رسیدیم به بخش طنزستان و قراره درباره طنز و شوخی و شوخ طبعی صحبت بکنیم. با افتخار در خدمت یکی از نازنینان روزگار هستیم، یک مرد دوست داشتنی و عزیز، یک مدیر محترم و با کلاس و با صفا، یکی از مدیران فرهنگی خوب کشورمون، جناب آقای محمد زرویی. آقای زرویی سلام.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. البته این چیزایی که گفتید نمیدونم منظورتون چی بود، تذکر من نیستم، این چیزایی که فرمودید لطف شما، ولی من در خدمتتونم و در خدمت شنوندگان عزیز برنامه لیموتور.
سلامت باشین. خدمت از ماست. تازه ما بقیهشو نگفتیم و من هنوز چیزی نگفتم. تازه به قول معروف میفرمایند که هنرهای دیگر هم دارد اما نشاید گفت در جای عمومی. خب البته رادیو صوتی میشنوید، صدای زیبای محمد زرویی، هم هنرمنده، هم مدیر، هم مدبر، با کلاس، با سواد، توانا و خب خیلی هم خوشتیپه. یعنی بزنم به تخته، اینم صدا تختش بیاد. بله واقعا خیلی خوشتیپه و آره با صفا و دوست داشتنی. الانم به ما افتخار داده. میخواییم درباره برادرشون استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، استاد عزیزمون، صحبت بکنیم و از دوران کودکیش بگن برامون، از آثار خوبی که داشتن و تاثیرگذاری ایشون بر دنیای طنز و شوخ طبعی روزگار ما. خب محمد جان الان خودت مشغول چه کاری هستی؟ اول اینو به ما بگو.
حقیقتش این که من درگیر کارهای یک تأسیس مؤسسه هستیم که قرار است تو اقتصاد هنر فعالیت بکنه و بیشتر رو آثار تجسمی کار بکنه انشاءالله. دعا کنید.
خیلی عالی، خیلی کار دشواریه واقعا و آفرین به شما، چون این حوزه یعنی موضوع اقتصاد هنر خیلی کم بهش توجه شده و خیلی خوشحالم که میشنوم الان داره یک کار اینقدر چشمگیری داره انجام میشه برای این مسئله و امیدوارم که نتایج خوبی داشته باشه و هنرمندای عزیز کشورمون بتونن از این بهتر استفاده بکنن، به این نون و نوایی برسن. آره
انشاءالله.
بالاخره یه نون و بوقلمونی هستی دوره هم بشینیم
انشاءالله. واقعا دغدغه‌های ما همین دقیقاً ارتزاق هنرمنده، چون هنرمندان معمولا خودشون کمترین سود رو از خلق آثارشون میبرن.
بله.
بیشتر برای دلشون کار میکنن و معمولا نگاه مادی نیست توی کارهای هنری.
واقعا همین جوریه.
انشالله اگر بشه کمکی کرد که خیلی خوشحال میشه.
انشالله ما اینجا در این برنامه رادیو سبا و کلن کل رادیو خوشحال میشیم هر کمکی از دستمون برمیاد برای این موضوع انجام بدیم و در خدمتتون باشیم.
حتما مزاحمتون خواهیم شد.
مراهم هستین. قربان شما. خب بریم سراغ دوران کودکی و نوجوانی استاد زرویی و اینکه میدونم استاد بسیار از همون دوران زحمت میکشیدن، اهل مطالعه بودن و نتیجه همین مطالعات و همین زحماتی که از همون روزها میکشیدند به بار نشست در دوران جوانی و آثار خوبی که خلق کردن و اتفاقای خوب دیگری که افتاد. میخوام از این فضا برام بگی، از همین دوران نوجوانی کودکی استاد.
اول که باید تشکر کنم که از اینکه یاد عتبی بنده استاد ابوالفضل زرویی زنده نگه میدارید و همچنان یاد میکنید از ایشون،
ما افتخار میکنیم.
سلامت باشید. دوم که باز ممنون میدم که منو قابل دونستید،
افتخار دادید به هم. حالای
کلام نمی کنم، میرم سر اصل صحبت و هر اینکه خب طبیعتا ما توی خانواده 7 نفره بودیم که پدر مادر بودن و 5 تا فرزند، 3 تا خواهر بودیم و 2 تا برادر که ابوالفضل دقیقا فرزند ارشد بود و من هم تایتقار. و اینکه ابوالفضل خب با 11 سال تفاوت سنی از من، خیلی نگاهش به من، چون تنها برادرش میتونستم باشم توی اون خانواده و به عنوان یک اینکه من رو در اصل یکی از اموال خودش هم که تعریف میکرد، میگفت من همیشه نسبت به تو احساس مالکیت داشتم و به عنوان یکی از حالا عروسک هم با اینکه چیزی که میتونم باش بازی کنم و همیشه دنبالم بودی، من به تو این نگاه داشتم. بعد یه بارم که اومده بودم خونه دیدم که سر صورت زخمیه، چون من یک بخیه بین پیشونیم بین دوتا ابروم خورد موقعی که کوچیک بودم و اومده بود خیلی ناراحت شده بود که چرا این اسباب بازی منو داری داغون کردی.
آخی از
ارتباط ما، ارتباط حالا بین برادری خیلی عمیق‌تر بود نسبت به بقیه، حالا خواهر برادر، خواهرها دیگه اینها و غیر فرزندان. خب اول پس معمولا همیشه چون در حال خواندن بود، در حال یادگیری بود و بعد از مثلا دوره ابتدایی که شعر گفتن رو هم یه جورایی شروع کرده بود و اینها، همیشه به عنوان آموزگار یا به عنوان کسی که همیشه می اومد چیزهایی که خونده بود یاد گرفته بود به من میگفت. من هم یک بخشی از چیزهایی که من الان شاید توی داره توی مطالعه تنبلم و بیشتر سمایی و شنوایی چیز یاد میگیرم به خاطر همینه، چون ابوالفضل همیشه داستان پیامبران نمیدونم چیزهایی که حالا خودش میخوند اون روزها به من منتقل میکرد و برای من یک بار بازگو میکرد و به من هم میآموخت. خب اون موقع ابوالفضل توی مدرسه که بود یک دوره اصلا قرار بود مدرسه نره، یعنی خودش خیلی خودجوش چند روزی رو میرفت و نمیرفت مدرسه و میرفت بیرون میچرخید و چیز میکرد، یعنی از مدرسه فرار کرده بود. تا اینکه یک روز بچه های دوستایی که باهاش میومدن میرفتن، این به مادرم گفته بودن و مادرم هم خیلی بهش یک دعوای خیلی سختی باهاش کرد و یک با ملاقه در سرش کوبیده بود و خیلی آره اون موقع تیسو یه بلجبار دیگه رفت مدرسه دیگه تیس کرد. در دوران دبیرستان رو دیگه انسان در شد مجبور شده بود که به شادآباد بره. بله. احمد آباد مصطفی اون موقع یه مینیبوس داشت که این مینیبوس صبح ها ساعت مثلا 6 صبح را می افتاد تا برسه مثلا آذری. ایشون هم مثلا از اونجا حرکت میکرد با این مینیبوسه میومد مثلا شادآباد پیاده میشد. بعضی وقتا با اتوبوس به این مینیبوس نمیخونه میرسید، مجبور بود ساعتا پیاده بیاد که مدت دیگه بابا براش موتور خریده بود. این موتور رو شروع کرد باید تعمیر خیلی اساسی، این رو تعمیر کرد و هر روز یک جورایی دستا شوغنی و چرخای پنچر شده از سر جاده احمد آباد مثلا دستش میگرفت و پیاده با موتور گز میکرد میومد. خیلی سختی های زیادی در این باره کشید و با سختی یعنی دوران دبیرستانش رو طی کرد تا اینکه دیگه دانشگاه قبول شد و دانشگاه هم که دانشگاه آزاد بود و خب پدر ما یک موقعیت کشاورزی کارگری داشت و یک جورایی نمیتونست از پس هزینه‌های دانشگاه آزاد بر بیاد. خلاصه به همین خاطر ابوالفضل همون موقع که درس میخوند در مجله کرجین هم مشغول به کار شده بود، یعنی چیزایی مینوشت و اینکه بعد دیگه گل آقا دای فرجیان گل آقا منتقل شد، ابوالفضل و آقای ظریفی رو هم اگه اشتباه نکنم با خودشون بردن و دیگه اونجا مشغول به کار شدن. دیگه از اونجا دیگه به فضای روزنامه نگاری و حالا حرفه‌ای طنزنویسی
وارد شدن. خب ما اینو تا اینجا نگه داریم، ادامه این ماجرا رو در برنامه بعدی اگر موافق باشین بشنویم و یه خداحافظی از شما بکنیم علل حساب تا انشالله تو برنامه بعد در خدمتون باشیم و باز ادامه این صحبت‌های شنیدنی شما رو دنبال کنیم.
خواهش میکنم، ممنونم، در خدمت
سلامت باشین، خدمت از ماست. خب پس علل حساب از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد.
خدا نگهدارتون، ممنونم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، در پناه حق.